تصور کنید یه انسان فانی روی یه تپه ایستاده و داره با خالق کل کیهان سر تعداد کشته های یه شهر، شهری که محکوم به نابودی چونه میزنه.
آره، انگار که مثلا توی بازار سنتی ایستاده و داره سر قیمت یه فرش دستباف تخفیف میگیره.
دقیقاً. وقتی برای اولین بار با این صحنه روبرو میشی، کاملاً غیر قابل باوره. خطوط سیاه و سفیدی که معمولاً ما از داستان‌های باستانی انتظار داریم، اینجا یهو محو میشن.
درسته. و ما رو با یه منظره به شدت مبهم و تاریک تنها میذارن، پر از سایه روشنهای اخلاقی.
اون تصویر چانه‌زنی واقعاً تکان دهنده است، چون ما رو مجبور میکنه از اون ساختارهای اخلاقی میدونی ساده لوحانه و تمیزی که تو ذهنمون ساختیم فاصله بگیریم.
دقیقاً. متون کهن وقتی با دقت خوانده بشن اصلا شبیه کتاب قصه های کودکان نیستن که آدم ها رو راحت تو جعبه های خوب و بد دستبندی کنن.
نه اصلا.
اونها آناتومی دقیق روان انسان و البته مکانیزم های پیچیده الهی رو کالبد شکافی میکنن.
و خب این دقیقا همون هدفیه که ما امروز تو این کاوش عمیق دنبال میکنیم. شما که دارید به این برنامه گوش میدید، چه برای یک کار دانشگاهی دنبال تحلیل عمیق باشید، چه فقط ذهن کنجکاوی داشته باشید، این بررسی شما رو شگفت زده میکنه.
100%.
منابعی که امروز روی میز داریم یادداشت‌ها و تفسیر بی‌نظیر دکتر کنت متیوز هستش روی فصلهای 18 و 19 کتاب پیدایش،
یعنی همون رویدادهای منتهی به فاجعه سدوم و عموره.
آره، مأموریت ما تو این کاوش اینه که از اون نگاه سطحی بارش آتش و گوگرد فراتر بریم. قرار پویایی مهمان نوازی تو دنیای باستان، مذاکرات کیهانی سر عدالت و پیامدهای خطرناک سازش با یه محیط سمی رو بررسی کنیم.
که مباحث به شدت جذابی هستن.
خیلی خوب، بیاید این موضوع رو باز کنیم. داستان با ورود سه تا غریبه مرموز تو گرمای ظهر به خیمه ابراهیم شروع میشه. فضا کاملا عادی به نظر میرسه، اما انگار یه اتفاق کیهانی در جریانه. این غریبه ها دقیقاً کی هستن؟
متیوز تو تفسیرش بلافاصله روی ماهیت این سه مسافر دست میذاره. اون تأکید میکنه که ما با یه پدیده الهیاتی به نام تئوفانی روبرو هستیم.
یعنی تجلی خدا؟
درسته. متن به صراحت نشون میده که یکی از این سه نفر تجلی خود خداوند، یعنی همون یهوه، در قالب انسانیه. و اون دو نفر دیگه فرشتگانی هستن که فرم فیزیکی گرفتن.
عجب.
البته باید توجه کنیم که این یه تجسم دائمی نیست. مثل اون چیزی که مثلا تو الهیات مسیحی درباره عیسی مسیح مطرح میشه نیست.
پس فقط یه حضور موقته.
دقیقاً، یه حضور موقت و فیزیکی. خدا تو قالب یه مسافر خسته ظاهر میشه تا واکنش انسان رو بسنجه و وارد تعامل بشه.
و راستیش واکنش ابراهیم اینجا به شدت سینماییه. پیرمردی رو تصور کنید که تو اون گرمای طاقت فرسای خاورمیانه نشسته
که خیلی هم گرمه.
آره، وحشتناکه. اما تا این غریبه ها رو میبینه از جاش میپره و میدوه سمتشون. کل سیستم خیمه به هم میریزه.
اوه، همه رو به کار میگیره.
سارا رو صدا میزنه، بهترین آرد رو خمیر کنه، خودش میره یه گوساله انتخاب میکنه و میده به خادمانش تا سریع کبابش کنن.
یعنی خودش رو به آب و آتش میزنه تا یه فضای امن برای این غریبه ها بسازه.
درسته. اما در مقابل وقتی به فصل بعد میریم، برادرزادش لوط رو میبینیم که تو شهر سدوم نشسته. متن با وسواس خاصی میگه لوط در دروازه شهر نشسته بود. خب این تفاوت مکانی چه کدی به ما میده؟
ببین، این جزئیات در واقع کلید درک روانشناسی سقوط لوته. تو خاورمیانه باستان دروازه شهر فقط یه محل عبور و مرور فیزیکی نبود.
پس چی بود؟
دروازه قلب تپنده اقتصاد و سیاست و قضاوت بود. دادگاه‌ها همونجا برگزار می‌شد، قراردادها اونجا بسته می‌شد.
پس یه جور مرکز قدرت بوده.
دقیقاً. برای اینکه کسی بتونه تو دروازه شهر بشینه و صاحب جایگاه باشه، باید حتماً با سیستم اون شهر یکی بشه. شما نمیتونی یه خارجی منزوی باشی و تو دروازه بشینی.
اوه، پس یعنی لوط کاملا با اهالی سدوم شبکه سازی کرده بود.
آره، معاملات تجاری کرده بود و از همه مهمتر در برابر اون فساد سیستماتیک سدوم رو سکوت کرده بود تا جایگاهش رو حفظ کنه. کاملا تو این ماشین آلوده ادغام شده بود.
جالبه. مثل تفاوت دو نوع سبک زندگیه. کار ابراهیم مثل اینه که شما تمام برنامه‌های روزمره‌تون رو لغو کنید و با عشق یه شام 5 ساعته برای مهمونتون بپزید.
با دستای خودتون.
آره. این یعنی شما فضای امن و زمان خودتون رو برای ورود یه امر ناشناخته باز کردید. در مقابل وضعیت لوت مثل کسیه که توی دفتر شلوغ نشسته
و کلی هم سر شلوغه.
دقیقاً. و وقتی مهمونی براش میرسه حاضر نیست کارش رو متوقف کنه. فقط از بیرون یه غذا سفارش میده تا رفع تکلیف کنه. لوت میخواست هم امنیت سیستم رو داشته باشه، هم ژست مهمان نوازی رو.
یه جورایی میخواست هر دو طرف رو داشته باشه.
اما برگردیم به خیمه ابراهیم. در جریان همین شام یه مکالمه عجیب شکل میگیره. خدا به ابراهیم وعده میده که سال آینده سارا پسری به دنیا میاره.
سارا که پشت پرده ایستاده تو دلش میخنده. آره، چون از سن باراداریش گذاشته بود.
درسته. و واکنش خدا یه سوال بی نظیره. آیا برای خداوند چیزی غیر ممکن است؟ میدونی وقتی اینو میخوندم یاد روایت انجیل لوقا افتادم.
درباره مریم مقدس؟
دقیقاً. فرشته اونجا هم از همین مفهوم استفاده میکنه که برای خدا هیچ چیز محال نیست.
خب چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که سارا تنها کسی نیست که تو این ماجرا دچار فروپاشی منطقی میشه.
چطور؟
متیوس یادآوری میکنه که تو فصل 7 وقتی خدا همین وعده رو به ابراهیم داد، ابراهیم هم دقیقاً روی زمین افتاد و خندید.
واقعاً؟ پس این تصور که ابراهیم همیشه قهرمان ایمانه و سارا نماد تردید کاملاً اشتباهه.
آره، دقیقاً همینه. جفتشون کم آوردن. متیوس اسم اینو میذاره مشارکت دو طرفه در ایمان.
چه تعبیر قشنگیه.
آره، خدای ابراهیم رو به خاطر خندش ترد نکرد. سارا رو هم دور ننداخت. اونها به عنوان دو تا انسان فانی تو ضعفاشون شریک بودن. ایمان تو این متون یک شب تزریق نمیشه،
بلکه لابلای همین خنده های عصبی و تردیدها شکل میگیره.
100%.
خب جالب اینجاست که بعد از این صحنه صمیمی خدا تصمیم میگیره پرده از یه راز برداره. وقتی رابطتون با کسی عمیق میشه برنامه هاتون رو بهش میگید دیگه.
محرم اسرار میشن.
خدا هم به ابراهیم میگه صدای ظلم سدوم به قدری بلند شده که دارم میرم پایین تا اوضاع رو بررسی کنم.
یه استعاره از قاضی میدانی.
دقیقاً. اما واکنش ابراهیم راستش من رو گیج کرد. به جای تسلیم شدن شروع میکنه به چونه زدن. میگه اگه 50 آدم خوب باشن چی؟ 45 تا چی؟ تا 10 پایین میاد.
خیلی جسورانه است.
آره. میخوام بپرسم آیا این گستاخی محض نیست؟ داره با خالق جهان مثل مشتری تو بازار چونه میزنه.
خب این یه سوال مهم رو به وجود میاره. آیا ابراهیم داشت به خدا درس عدالت میداد؟
به نظر میاد همینطوره.
ولی تفسیر متیوس زاویه دید ما رو عوض میکنه. اون میگه این اصلا چانه زنی نبود. یک کلاس درس الهی برای ابراهیم بود.
کلاس درس؟ چطور؟
ذهن ابراهیم دوتایی یا باینری کار میکرد. گزینه اول، خدا شهر رو نابود کنه که بیگناها هم میمیرن و این یعنی خدا ظالمه. گزینه دوم، به خاطر چند تا بیگناه کل شهر فاسد رو ببخشه که یعنی شرارت بی مجازات میمونه و خدا عادل نیست. ابراهیم تو این بنبست گیر کرده بود.
عجب تحلیلی. یعنی فکر میکرد هر دو طرف به بی‌عدالت ختم میشه. پس گزینه سوم چی بود؟
اینجاست که خدا به عنوان داور تمام زمین یه راه حل سومی رو میکنه. بیرون کشیدن و نجات دادن بیگناهان و بعد مجازات گناهکاران.
چه جالب.
متیوس اینو با داستان ایوب مقایسه میکنه. خدا همه چیز رو رو تخت سیاه توضیح نمیده. فقط ذات عادلانه خودش رو نشون میده. اینجا هم ابراهیم یاد میگیره خدا همزمان رحمت و عدالت رو اجرا میکنه.
فوق‌العاده است. خب از این گفتگوی فلسفی و آروم روی تپه ها که بگذریم، دوربین یهو با یک کات خشن ما را پرت میکنه تو دل خیابان های تاریک و ملتهب سدوم.
بله، فضایی به شدت خفقان‌آور.
اون دوتا فرشته تو قالب مسافر وارد میشن. لوت اونها رو میبره خونش. تا اینجا عادیه. اما شب که میشه وحشت واقعی شروع میشه.
مردان شهر سدوم از پیر تا جوون خونه رو محاصره میکنن.
آره، و با خشونت میخوان غریبه ها رو بیارن بیرون. کلمه‌ای که تو عبری استفاده شده ریشه شناختن داره.
که یه استعاره است نه؟
دقیقاً تو ادبیات باستان استعاره سنگینی برای رابطه جنسیه. مثل وقتی میگن آدم همسرش رو شناخت. این جمعیت قصد تجاوز گروهی داشتن.
واقعاً وحشتناکه.
این فقط جرو جنسی نبود. نابودی سیستماتیک تمام قوانین مهمان نوازی بود که تمدن اون موقع روش بنا شده بود.
خوندنش واقعاً آزاردهنده است. اما چیزی که باعث شد سرم سوت بششه واکنش لوت بود.
پیشنهادش؟ آره، لوت میاد بیرون و برای اینکه به اصطلاح آبروی خودش رو به عنوان میزبان حفظ کنه میگه دختران باکره من اینجا هستن، اونها رو میدم هر کاری میخواید بکنید.
تکان دهنده است.
چطور ممکنه یه پدر چطور پاره تنش رو جلوی گرگا میندازه فقط برای سنت مهمان نوازی؟
خب اینجا باید روی مکانیزم این فروپاشی اخلاقی توقف کنیم. دو تا مسئله هست. اول وزن خرد کننده قوانین مهمان نوازیه. میزبان حاضر بود خانوادش رو فدا کنه تا به مهمان آسیبی نرسه.
که تو کتاب داوران هم یه نمونه مشابه و فاجعه‌بارش رو داریم.
دقیقاً. اما دلیل دوم که خیلی مهمتره قطب نمای اخلاقی کاملاً در هم شکسته خود لوته.
چون تو دروازه میشسته.
آره، سالها فساد و تجاوز رو دیده بود و برای حفظ جایگاهش تحمل کرده بود. وقتی مدام با شرارت سازش میکنی، حساسیت اخلاقیاتت فلج میشه. لوط برای دفع یه شر حاضر شد یه شر مطلق دیگه تولید کنه. این نشون میده سدوم چقدر درونش ریشه کرده بود.
این همون آناتومی سازش با تباهیه. قطره قطره زهر وارد خونت میشه تا جایی که تصمیماتی میگیری که یه زمانی برات کابوس بودن.
کاملا درسته.
البته اون جمعیت حتی به این پیشنهاد هم راضی نمیشن. اینجاست که فرشته ها مداخله فیزیکی میکنن، لوط رو میکشن تو و جمعیت رو کور میکنن
و پیام روشنی میدن که شر قرار نابود بشه، فرار کن.
بله، فاجعه اینجاست که وقتی لوط به دامادهاش هشدار میده اونا بهش میخندن، فکر میکنن پیرمرد دیوونه شده. صبح فردا حتی خود لوط هم تردید داره.
فرشته ها به زور دستاشون رو میکشن بیرون.
آره، فقط میگن به عقب نگاه نکنید. اما در حین فرار همسر لوط بر میگرده و تبدیل به ستون نمک میشه. اینجاست که ماجرا واقعا جالب میشه. این مجازات برای کنجکاوی ساده بیش از حد بیرحمانه نیست؟
خب راستش این نگاه فقط یه خطای دیداری ساده نبود. این تولور وابستگی عمیق قلبش بود.
یعنی نمیتونست دل بکنه؟
اصلاً نمیتونست از جایگاه و اون سبک زندگی جذاب اما پوسیده بگذره. بدنش از شهر خارج میشد اما روحش تو خیابونای سدوم پرسه میزد.
عجب تعبیری.
قرنها بعد رساله دوم پتروس میگه لوط مردی بود که روح عادلانش هر روز از دیدن اعمال اونا عذاب میکشید.
دردناکه. میدونی محیط سمیه ولی نمیتونی ترکش کنی.
و هر روز روحت شکنجه میشه. متیوس میگه اون بقایای نمکی جنوب دریای مرده نمادی از همین وابستگی مرگباره.
اوهم. بعد از این صحنه بارش آتش و گوگرد شروع میشه. یه پاکسازی کامل. اما وسط این ویرانی تو آیه 29 یه جمله حیرت انگیز هست. خدا وقتی شهرها رو نابود کرد، ابراهیم رو به یاد آورد و به خاطر همین لوط رو نجات داد.
این نکته کلیدیه.
لوط به خاطر خوبی خودش نجات پیدا نکرد. زنده مون چون کس دیگه‌ای توی خیمه اعتبارش رو پیش خدا گرو گذاشته بود.
این عبارت به یاد آوردن خیلی روشنگره. متیوس اینو وصل میکنه به داستان نوح. وقتی خدا نوح رو به یاد آورد و باد رو فرستاد تا آبها فروکش کنن.
بادی که همون روح یا روا هست، درسته؟
آفرین، دقیقاً. تو این متون به یاد آوردن الهی یعنی حافظش یاری نکرده، یعنی فعال کردن یه پیمان. خدا به خاطر پیمانش با ابراهیم لوط رو از آتش بیرون کشید.
پس لوط زیر سایبان روحانی ابراهیم زنده موند.
کاملاً.
اما با وجود این نجات، پایان خط داستانی لوط تاریک‌ترین شکل ممکنه. فرار می‌کنه، به یه غار پناه می‌بره. مردی که تو دروازه شهر قدرت داشت، حالا وحشت‌زده تو تاریکی غار مخفی شده.
خیلی نمادینه.
دختراش فکر میکنن جهان به پایان رسیده. پس یه تصمیم هولناک میگیرن. پدرشون رو مست میکنن تا ازش باردار بشن. خب این یعنی چی؟ چرا این نجات باشگو باید تو چنین لجنزاری تموم بشه؟
این در واقع نتیجه منطقی همون سازش‌هایی که لوط در طول سالها کرده بود. لوط یاد گرفته بود اخلاقیات نسبی هستن، میشه دخترها رو قربانی کرد. و این زهر رو به خانوادش هم تزریق کرده بود. دختراش حالا تو اون غار دارن با الگوریتم صدم فکر میکنن. هدف وسیله رو توجیه میکنه.
پس از خط قرمزها رد شدن.
بله، و نتیجهش تولد دو پسر شد، مواب و بنمی.
که اجداد موآبی ها و امبونی ها هستن.
دقیقا، همون هایی که تو تاریخ آینده به خونخوارترین دشمنان قوم اسرائیل یعنی فرزندان ابراهیم تبدیل شدن.
و این شاه بیت این تضاد عظیمه. یه طرف میراث ابراهیم، ایمان، مذاکره با خدا، تولد اسحاق و نور. یه طرف میراث لوط، سازش، غار تاریک، زنای محارم و تولد دشمنان ابدی. نشستن تو دروازه سدوم تاوان خونینی داشت.
مکانیزم سازش همینه. از یه بی‌عدالتی کوچیک شروع میشه و قرنها بعد توی فرهنگ متخاصم خودش رو نشون میده. لوط جسمش رو نجات داد، اما سدوم تو ژن فکری فرزندانش موند.
عجب بررسی نفسگیری بود. بیایید این مفاهیم رو جمع‌بندی کنیم برای شمایی که شنونده هستید. ما دیدیم که چطور ایجاد یه فضای آسیب پذیر مثل همون شام طولانی ابراهیم میتونه میزبان حقیقت بشه.
و دیدیم میانجیگری دلسوزانه چقدر ارزشمنده.
دقیقاً. و از همه مهمتر فهمیدیم نشستن تو حاشیه یه محیط سمی چطور قطبنامه اخلاقی رو فلج میکنه. اما برای پایان این کاوش دقیق میخوام شما رو با یه فکر چالش برانگیز تنها بذارم
که خیلی هم جای تأمل داره.
ما دیدیم لوط فقط به این دلیل زنده موند که خدا ابراهیم رو به یاد آورد. این آدم رو به فکر فرو میبره. تو زندگی خود شما چی؟ وقتهایی که از یه تصادف، یه بحران وحشتناک یا تصمیم اشتباه جون سالم به در بردید، آیا واقعا فقط مهارت و شانس خودتون بود؟
احتمالاً نه.
یا ممکنه تو اون لحظه تاریک شخص دیگه‌ای، یه دوست، یه پدر یا مادر، یه کسی که حتی خبر ندارید، تو خلوت خودش برای شما وساطت کرده باشه و اعتبارش رو پیش کائنات خرج شما کرده باشه. شما امروز محصول دعای چه کسی هستید؟
سوال فوق‌العاده‌ایه.
از اینکه در این کاوش دقیق تو منابع با ما همراه بودید بی نهایت ممنونیم. امیدواریم این بررسی پنجره‌های جدیدی رو به روی درک شما باز کرده باشه. تا بررسی عمیق بعدی، خدا نگهدار.